بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. انسان با اختیار خودش طبق آیات قرآن بدون اینکه پروردگار اجبارش بکنه هم میتوانه پاک بار بیاد، که البته این پاکی که در قرآن مطرحه با لغت تزکیه که نزدیک به 4 بار هم در اهداف نبوت پیغمبر آمده. طبعش آثار فراوانی برای انسان داره که این آثار فراوانش رو در سوره مبارکه ابراهیم در 1 آیه خداوند اشاره کرد. آثار این پاک بالا اومدن در هنگام مرگ، در برزخ و در قیامت هم ظهور کامل داره. و هم میتونه با اختیار خودش، با انتخاب خودش، بدون اجبار خدا آلوده بار بیاد، طغیانگر بار بیاد، گناهکار و مجرم و خطاکار و متجاوز بار بیاد، که این آلودگی و ناپاکی هم آثار سوء و شکننده ای داره که هم در دنیا ظهور میکنه تو زندگی و هم وقت مرگ و هم در برزخ و هم در قیامت. اون چه که بر عهده پروردگاره، این عهده‌ای که میگم در خود قرآن و ان علینا للهدى، علینا یعنی بر عهده ما، اون چه که خداوند نسبت به این مسئله پاک بالا اومدن بر عهدشه فقط راهنمایی کنه چگونه زندگی کنید چه حالی داشته باشی، چه عملی داشته باشی، چه عقایدی داشته باشید که پاک بار بیای. همین. به عبارت دیگه بر عهده پروردگاری که نقشه راه به انسان بده، نقشه زندگی به انسان عنایت بکنه. و وقتی که نقشه رو در زمان همه انبیا و زمان پیغمبر به صورت قرآن ارائه کرد، دیگه اجبار کردنی در حریم مقدس او نسبت به انسان برای حرکت کردن به طرف پاکی ها وجود نداره. در گناه هم اجباری وجود نداره. لذا میبینید در زمان همه انبیا یه عده‌ای مؤمن شدن به اختیار خودشون، به انتخاب خودشون، و یه عده‌ای هم کافر موندن، مشرک موندن، باز به اختیار خودشون و به انتخاب خودشون. اینایی که قبول نکردن این پاک بالا اومدن رو، خب در اخلاق آلوده به رذایل اخلاقی شدن، که بعضی از این رذایل اینقدر آثارش سنگینه که کافیه یه دونش در انسان تو بستر ناپاکیش ظهور بکنه و اهل دوزخ بشه. یه آیه در این زمینه براتون بخونم، آیه بسیار مهمیه و قابل بحثه. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. اونی که در جردونه پاکی قرار میگیره، یعنی خودش رو از همه آلودگی های روحی و فکری حفظ میکنه. البته اول معرفت به مواردش پیدا میکنه که بعد خودش رو حفظ میکنه. این که پیغمبر میفرماد بر عالمان امت من اعلام حقایق به مردم واجبه، مخصوصا در مقابل ظهور فرهنگ‌های ضد حق در کتاب شریف کافی جلد اول باب علم. اذا ظهرت البدع، در هر روزگاری که فرهنگ‌های ضد حق رخ نشون داد، همینایی که الان برای ما هم تعریف میکنن از ماهواره ها که چه حملات سنگینی در این ماهواره ها به حقایق الهیه، به نبوت انبیا، به توحید، به امامت میشه، هم ماهواره های خارجی هم ماهواره های عربی، مخصوصا ماهواره هایی که زیر نظر آل سعود یهودی کافره. این که میگم یهودی، نه اینکه تهمت بهشون میزنم، نه، آل سعود مال یه منطقه عربستانن که اونجا قبلا اجداد اینا همه از یهودی های متعصب ضد اسلام بودن. اینا اولادای اونان که اومدن زیر نقاب اسلام، که اسلام رو ریشه کن کنن. ابایی هم از هیچی ندارن. همین امسال قبل از حج واجب قانون گذرونده بودن، حال نمیدونم عملی شد یا نه، که برای نظم شهر مکه و مدینه و منا و عرفات از نیروهای امنیتی اسرائیل استفاده بکنه، چون اینا با اونا یکیان، یه تیرن. یعنی ملت اسرائیل حالا به دروغ یا به راست و آل سعود هر دو میگن ما از تیره اسحاقیم و عموزادیم، قوم خیشیم، یک خونی، یک وجود. اگر چنین فرهنگ هایی که تمامش آتش برای سوزوندن پاکی هاست ظهور بکنه، بر عالمان امت من واجبه اون چرا میدانن که کار اونا رو خونسا میکنه به امت من برسونن. حالا عالمانی که تهرانن، تهران، مشهدن، مشهد، مناطق دیگر، مناطق دیگه، اینقدر خطر سنگینه، یعنی خطر این فرهنگ های ضد توحید، که پیغمبر می فرماید اگر عالمان امتم سکوت بکنن، برن تو خونه بیشنن، نیان تو مردم، وقت برای مردم نذارن، هزینه نکنن، ننویسن، نگن، هشدار ندن، بیداری ندن، فعلیه لعنت الله، خدا اون عالم رو گرفتار لعنتش کنه. این نفرین پیغمبر. خوب نفرینی هم هستش که پروردگار عالم رد نمی کنه، بر نمی گردونه. و در این زمینه هم عالم نباید ملاحظه کار باشه و نباید بترسه از دشمن. خود دشمن هم هجومای مختلفی میکنه. گاهی میگن، من یه بار یه جا بودم دیدم، در خارج دیدم، ولی اینجا ایران چون خودم هم مثل شما اهل ماهواره نیستم، ندیدم، ندارم که ببینم، ولی یه بار خارج دیدم که یکی از همین ماهواره های وابسته به آل سعود و امریکا عکس منو گذاشت و اون به اصطلاح کارگردان وهابیشون میگفت اینم جزء یکی از افرادیه که اهل مکتب قلوب و ریختن خونش واجبه. یعنی عالم نباید ملاحظه این حرفا رو بکنه که حالا نکنه مزاحمم بشن یا منو بدوزن یا بکشن. پیغمبر می فرماید سکوت موجب لعنت خدا بر اون عالمه. خب اول پاکان رفتن موارد پاکی رو یا خودشون در قرآن دیدن، در روایات دیدن، یا پای مجالس علمی منبرای به درد خور رفتن و بعدم با اختیار خودشون این وجود رو و سرزمین و کشور هستیشون رو از آلودگی ها یا پاک نگه داشتن یا اگر آلوده بودن پاک کردن. حالا در این سرزمین پاک پروردگار می فرماید یخرج و نباته به اذن ربه. حالا هدایت من، اذن در اینجا به معنی توفیق، توفیقم به معنی هدایت، به معنی یاریه. چون اینا با پاکی به طرف من میخوان حرکت بکنن، خب بر عهده منه که اینا رو یاری بدم. مثلا از درون انسان پروردگار آدمو یاری میده، واقعا یاری میده، که حالا یه یاری پروردگار در حق ما اینه که صبح که یه خود خواب آدم سنگین‌تره و برای شیرین‌تره، ولی پروردگار عالم یه نظر رحمتی میکنه، یه توانی با آدم میده، یه دلشورهی با آدم میده، یه دغدغه‌ای با آدم میده که اون رخت خواب و بستر گرم و نرم و رها میکنه و پشت میکنه به اون رخت خواب و رو میکنه به مجلس علم. این یاری خداست، این اذن خداست، این توفیق پروردگار عالمه و اجباری هم در کار نیست. این تنصر الله ینصر کن، چون من دنبال پاکیم، خدا منو در این پاکی یاری میده. چون یه چیزایی هم دست خدا آدم، ما میتونیم زمین رو آماده بکنیم، آب قنات و رودخونه رو تا زمین بیاریم، بذرها رو هم بکاریم، بعدش دیگه دست ما نیست، دست ما شکافتن بذرها زیر خاک دست ما که نیست که ما بشینیم سر زمین یه 10 میلیون عدد گندم رو دست بکنیم زیر خاک بشکافیم و خوشش رو بیاریم بیرون، ریشش رو بدیم تو. پروردگار قسمت کرده کارای پاک رو و خوبی ها رو، یه قسمتیش رو ما باید انجام بدیم، یه قسمتیش هم به اراده وجود مقدس او انجام میگیره. من وقتی که خودم رو پاک کردم از آلودگی های اعتقادی یا اخلاقی، یا پاک نگر داشتم خودم، حالا یه آدمی شدم، هرس ندارم، کاسبی دارم، کارخونه دارم، مغازه دارم، شغل دارم، هرس ندارم. هرس ندارم یعنی چی؟ یعنی پولو دوست ندارم؟ نه، پولو که همه دوست دارم، همه دوست دارم، این طبیعیه. یعنی تو سوره آل عمران میگه اصل مال رو و زن و بچه رو و کشت و زرع و دامداری رو من محبوب قلب شما کردم. هیچکی در عالم نمیگه من پول دوست ندارم، زراعت دوست ندارم، مال دوست ندارم. هیچکی نمیگه. اگرم کسی بگه شوخی میکنه، اگرم کسی شوخی نکنه و بگه احمقه، آدم عاقلی نیست. یه وقتی تو کتاب دیدم یا عالمی داشت درس میداد، توی کلاسش 40-50 تا محصل شرکت میکرد. یه روزی وسط درس این عالم از بیرون کلاس تو کوچه یه نفر با صدا یه بلند میگم من اولاغم و گم کردم، هر کی پیدا کرده بیاد به من بده، من بهش جایزه میدم، یه هدیه میدم، یه پولی میدم. این معلم برگشت به این شاگرد گفتش که از چهره صاف زیبا و از صدای خوب کی بدش میاد؟ خب زیبایی ها محبوب انسان، الان نزدیک بهار آدم یه دونه گل میبینه میگه به به، یعنی طبع انسان از زیبایی ها خوشش میاد. حالا این زیبایی ها تو درخت ها باشه، تو حیوانات باشه، یا در قیافه انسان ها باشه. پروردگار عالم یه دونه پیغمبر بدگل نداشت، یه دونه امام بدگل نداشت، تمام انبیا یه چهره معتدل با وقار تو دل برو داشتن و همینطور ائمه طاهرین علیهم السلام. خب اون خلقت پروردگاره دیگه، کی بدش میاد از قیافه خوب، از صدای خوب؟ یکی از این محصلا دستشو بلند کرد گفت من، به یکی دیگه از شاگردا گفت بپر تو کوچه بگو الاغت پیدا شد بیا برش ببر. خب پول آدم بدش نمیاد، اگه مرجع تقلیدم بگه من خیلی پول بدم میاد، درست نمیگه، حق نمیگه، شوخی میکنه. خدا پولو محبوب انسان کرد. خدا اگه ما ملت ایران فکر کنید همه پول بدمون میومد، اصلا ایشکی دنبال کار نمیرفت. عشق به کار و زحمت کشیدن مال عشق به پوله، ولی حرص آلوده میکنه روح رو. حرص یعنی چی؟ یعنی من قناعت به حلال خدا را چشم پوشی بکنم و به پولی که پروردگار عالم نظر منفی داره من نظر مثبت پیدا بکنم. این معنی حرصه که حالا یه گوشه خیلی اندکیش تو بهشت آدم و حوا اتفاق افتاد که نه این بهشت آخرت، چون بهشت آخرت یکی از ویژگی‌هاش اینه که هر کی بره اونجا هم فیها خالدون، دیگه بیرون نمیاد. قرآن هم میگه از اون بهشت قیامت هیچکی رو بیرون نمی‌کنن، اونجا دائمی‌اند. امام باقر می‌فرماید این بهشت یه بهشت دنیایی بود، یه باغ بسیار آباد بود که حالا چه مقدار درخت داشته، خیلی آباد بود. پروردگار عالم به آدم و حوا گفتش که به هر دوشونا کلا منها رقدن حیث و شئتما، از هر کجای این باغ خواستین برین استفاده کنین، هر جور میوه زیر سایه هر درختی، ولا تقربا هذه الشجره، همین یه دونه درخت و کاری به کارش نداشته باشی. این که این زن و شوهر به اون یه دونه درخت یهو کار به کارش داشتن، این معنیش حرصه. یعنی شما که تأمینین تو این بهشت، همه جور میوه، آب، هوا، فضا، امنیت، خوش شما که تأمینین برای چی دنبال چیز دیگه میرین که گفتن نرو و امنیتتون رو به هم میریزه؟ چرا میرین؟ این هرس رفتن و خوردن و هنو اگلوشون پایین نرفته بود، اومدن ملائکه بهشون گفتن که تشریف ببرین بیرون، چون این هرسی که زدین کل اونایی هم که بهتون حلال بود حروم شد. بفرمیم. خب کسی که حالا سرزمین وجودشو پاک نگر داشته یا اگه آلوده بوده پاک کرده، هرس نداره. این دلیل این نمیشه کسی که هرس نداره پول دار نشه. با نه، ممکنه آدم هرس نداشته باشه پول خوبی هم گیرش بیاد، خیلی اضافه تر از زندگیش. اما حالا حرف اینه که اینجام که اضافه تر از زندگیم گیرم اومد، اینجا خیلی باید مواظب باشم آلوده نشم. آلوده به چی نشم؟ آلوده به بخل، که اضافه ها رو نپردازم، خمسشو ندم، زکاتشو ندم. همین امرو من حدودای 5:30 صبح بود داشتم روایات خمس رو در کتاب شریف کافی می دیدم. امام صادق می فرماید اونی که در مالش خمس تعلق می گیره، بعد می فرماید نشیعیان مان، چون ما در دل خودمون برای شیعیانمون که جزء ما هستن فرجه قرار دادیم، و الا واجب میکردیم درآمد روز به روزشون رو خمس بدن، ولی ما بهشون حلال کردیم درآمد روز به روز و تا سر سال، اما سر سال باید برن خمسشون رو بدن. امام صادق میفرمد دیگران که قائل به خمس نیستن و حق ملکی ما رو نمی پردازن، اینا به شکلی حرام در ولادت گریبانشون رو گرفته، بچه هاشون حرام لقمن. این را حضرت صادق می فرمان و می فرماید با مالی که خمسش رو ندادن. حالا ما شیعه هم اینجور، ما روز به روز رو بهمون حلال کردن که ندیم، اما خب سر سال باید بدیم. حالا شیعهی که سالش شده خمس هم بهش تعلق گرفته، نداده، نمیخوادم بده، الان 100 میلیون تومان داره. امام میفرماید حضرت صادق 20 میلیون تومان حق ما که در قرآن اعلام شده تو این 100 میلیون تومنه، با این 100 میلیون تومن هر نوع معاملهی بکنه حرام و باطل. از این ور آدم باید هرس نداشته باشه که دوچار حرام نشه، از این ور باید بخل نداشته باشه که در حلال دوچار غضب پروردگار نشه. این پاکی. چیزای دیگه هم اینجور، حسد، کبر، غرور، ریاس، اینایی که در قرآن و در کتابهای اخلاقی ما جز آلودگی ها شمرده شده. وقتی پاک شد والبلد الطیب یخرج نباته به اذن رب، اون وقت چون اومده به دستور من وارد پاکی شده، من هم او رو یاری میکنم. از این پاکی درخت نماز واقعی روییده میشه، درخت روزه واقعی روییده میشه، درخت حج واقعی روییده میشه، درخت کار خیر رویده میشه. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تمام درختان ثمردار، قرآن میگه از این زمین پاک سر در میاد. وَالَّذِي خَبُثَ، اما زمینی که ناپاکه، یعنی میبینی انواع موانع تو این زمینه، حرص، حسد، کبر، ریا، تنگ نظری، بد نظری. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا، گیاهی ازش بیرون میاد که سود نداره، ریشم نداره و در برابر یه باد مختصر هم توان نگرداشتن خودشو نداره، همه رو میبره. وقتی باد مرگ بهش میزنه، یه موجود پوک و پوچی وارد برزخ میشه. خب انتخاب پاکی در اختیار خود انسانه، اصل پاکی. انتخاب ناپاکی به اختیار خود انسانه، بر عهده پروردگار دادن نقشه راهه. که امیرالمؤمنین در یکی از خطبه های بسیار پرمایشون که من جوونیام این خطبه رو حفظ کردم، هنوزم حفظم، می‌فرماید پروردگار عالم اونی که بر عهده‌اش بوده نسبت به شما دادن نقشه، کارشو انجام داده، نقشه‌شو داده. نقشه‌ش هم قرآنه، نبوت پیغمبره، امامت امامان. خب اون نقشه‌شو داده. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. حالا نوبت شماست که این نقشه رو پیاده کنید و یه ساختمانی از خیر و سعادت و درستی در قلبتون، در اعضاب و جوارحتون بسازید، که هم خدا رو از خود راضی کنید رضی الله عنهم، و هم قلب پیغمبر رو شاد بکنید، و هم قلب ائمه طاهرین علیهم السلام رو. وقت تو پاکی ها آدم خیلی خوب حالیش میشه، خیلی خوب. در ناپاکی ها آدم حالیش نمیشه. تو این حالی نشدن ها گاهی حق رو میگه ولی حالیش نمیشه، یعنی اگه حالیش بود نمیگه. صدیقه کبرا اومد خونه ابوبکر، گفت تو میدانی که این فدک و اطرافش ملک منه، چون خدا به پیغمبر واگذار کرد، پیغمبرم به من واگذار کرد، منم به بابام گفتم واگذاری خدا و شما رو روی چشمم قبول میکنم، این رو به من برگردون. رفتن گماشته های من رو از اونجا بیرون کردن. ابوبکر خونه بود، یه کاغذی برداشت نوشت که کسی متعرض گماشتگان حضرت زهرا نباشه. حالا یا ظاهر این کارو کرد یا باطن، اونو ما نمیدونیم، ولی اینا کاری کردن که پروردگار مهربان عالم ضررهاشو فقط خودش میدونه چقدر. کاغذ رو گرفت و از در خونه که اومد بیرون برخورد کرد به عمر همون در خونه، گفت خونه ابوبکر چی کار میکردی؟ تو رفتم درباره فدک ملکم باش صحبت کردم، اون حقی که به زبان عمر جاری شد این بود، چون اینا فدک رو که گرفتن اومدن رو منبر گفتن که اون چه که از پیغمبر باقی مونده ملک مسلموناست نه ملک خانوادهش. عمر به حضرت زهرا گفت بابات منطقه فدک رو که با جنگ نگرفت، حالا ما نمیخوایم دست تو باشه، کاغذ رو بده. گو نمیدم کاغذ رو نمیدم. حضرت موسی بن جعفر میفرمد کاغذ رو ربود، نوشته ها رو توف کرد، پاک کرد، پاره کرد، گو حالا بیه تناب بند گردن ما، ما رو ببر یه دادگاه ببینیم در حق ما چه حکمی میکنن. حالا کاری به عوارضش ندارم. گفت پیغمبر اونجا رو با جنگ نگرفته. اون چه که پیغمبر و ائمه با جنگ میگیرن خودشون یه سهم درش دارن، مسلمون هم سهم دارن، اما اون چه که بدون جنگ یا در اختیار پیغمبر میذارن یا صلح میکنن یا هبه میکنن، فقط حق خدا و پیغمبره و خدا اینا رو به شخص پیغمبر اختیار داده که هر کاری میخواد بکنه خودش بکنه. هر چیزی که با جنگ گرفته نشده این که دیگه مال مسلمانانی، این اقرار خود دشمن. یعنی ملکی رو گرفتن قاصبانه، هیچ ربطی به مسلمان ها نداشت، یک مسلمان در اون ملک حق نداشت، این اقرار خودش. چون گو اونجا رو بابات با جنگ نگرفته، با جنگ نگرفته یعنی ملک خودشه. ولی حالا ما میخواییم این ملک رو بگیریم به مسخره، گو تو هم تناب بنده گردن ما، ما رو بکش توی دادگاه ببینیم قاضی چی میگه. و دادگاه هم که همه دست خودشون بود. اون وقت آدم که پاک میمونه حق رو خوب میابه و عاقلانه میگه، ناپاک ممکنه حق بگه ولی خودش توجه نمیکنه که این حق گویی به ضرر خودشه، ولی اگه حالیش بود نمیگفت و این حق گویی رو نمیکرد. خب این بحث بازم ادامه داره، مطالب بسیار مهمی در این زمینه هست که حالا من یه سلسله حدیث و آیه آماده کردم که انشالله در روزهای بعد براتون عرض بکنم. کاغذ پاره شد و به دختر پیغمبرم جسارت شد و مورد تمسخر قرار گرفت، اومد خونه. دید گوشه اتاق امیرالمؤمنین با یه دنیا قصه نشسته و یه زانوشو بغل گرفته. این حالت بغل گرفتن یه زانو دلیل بر اینه که خیلی دلنگرانم، خیلی قصه دارم، خیلی ناراحت. دختر پیغمبر یه نگاه به امیرالمؤمنین کرد. اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. علی جون چه چرا مانند بچه در رحم مادر زانو بغل گرفتی؟ علی جان چرا مثل آدمای تهمت خورده گوشه خانه نشستی؟ علی جان سندی که به من دادن پاره کردن، به من توهین کردن، به من لگد زدن. دست به روم بلند کردن. از جا بلند شد، شمشیرشو برداشت، فرمود الان میرم انتقام مظلومیتتو میگیرم. وقتی در اتاقو باز کرد صدای مؤذن اومد، اشهد ان لا اله الا الله. فرمود دختر پیغمبر، من میرم با اینا درگیر میشم، ولی تو هم بدان تا قیامت دیگه اسم بابا تو رو این معظمه ها نخواهن بود، دیگه نامی از خدا نخواهن بود. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه من میرم اما یقین بدون منو میکشن و بعد کشته شدن من دیگه این خط ادامه پیدا نمی کنه. صدا زد علی جان برگرد، بر همه این بلاها صبر می کنه. همیشه خون دل می خوره تا بابامو ملاقات کنم، به بابام بگم از اینا بپرسه به چه جرمی اینقدر به ما حمله کرد. مرا غرگه